یه رادیوی فرهنگ بوتیقا تقدیم به شما.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
بوتیقای دیجیتالی
و اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان محترم، فریختگان عزیز رادیو فرهنگ، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های بوتیقا همراه شما هستیم. همونطور که می‌دونید، بوتیقای یک شنبه‌های رادیو فرهنگ با موضوع سواد رسانه‌ای تقدیم شما میشه. در این برنامه هم مثل همیشه همراه دکتر لیلا وسالی، کارشناس سواد رسانه‌ای هستیم. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید به بوتیقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای همتی، همچنین همه شما شنوندگان عزیز و خوبی که دارید ما رو همراهی میکنید. در خدمت
ممنونم.
شما هستم.
در این برنامه خانم وسالی قرار راجع به اصول کاربری در فضای مجازی صحبت بکنیم. مقدمه کوتاه بفرمایید تا لحظاتی بعد هم مهمانمون به جمع ما میپیوندن.
خیلی متشکرم از شما. حتما دوستان عزیزی که این روزها زندگیشون آمیخته هست با فضای مجازی هم میدونند که مثل هر چیز دیگری که ما نیازمند آشنایی با اصول و قواعدش هستیم، برای کاربری در فضای مجازی هم نیازمند شناسایی و آشنایی با اصول و قواعدی هستیم که بتونه به ما کمک بکنه در این فضا استفاده بهینه و بهتری داشته باشیم و البته بتونیم خودمون و خانوادهمون رو از آسیب‌های احتمالی مسئول نگه داریم. در این زمینه میخواییم گفتگو بکنیم با میهمان امروز برنامه‌مون تا بتونیم به راهکارهای خیلی خوبی برسیم.
بله، بسیار خوب. همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه بوتیقا از رادیو فرهنگ. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. مهمان این لحظه‌مون که به جمع ما اضافه شدن، سرکار خانم دکتر سید سارا میرقاسمی، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای هستند. خانم میرقاسمی سلام، خیلی خوش اومدید به بوتیقا.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای همتی و همچنین شنوندگان عزیز برنامه بوتیقا. سلام و ارادت ویژه دارم خدمت خانم دکتر وسالی و در خدمت شما بزرگواران هستم.
خواهش میکنم خانم وسالی، گفتگوی شما رو با خانم میرقاسمی.
خیلی متشکرم. منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما سرکار خانم دکتر میرقاسمی عزیز، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. زنده باشید. متشکرم. خانم دکتر، یک جمله معروفی وجود داره و خیلی باب شده در بین مردم ما که مثلا میگن چنین وسیله آمده اما فرهنگش نیومده. در مورد استفاده از وسایلی که ممکنه که نحوه صحیح استفاده از اونها رو ما به درستی ندونیم، چنین اصطلاحی استفاده میشه و البته در مورد فضای مجازی هم میدونیم که همچین اصطلاحی وجود داره. در واقع خیلی از ابزارهای تکنولوژیک بعد از اینکه به دست ما میرسن ما تازه متوجه میشیم که نیازمند این هستیم اطلاعاتی رو در مورد اونها داشته باشیم و همین باعث میشه که ندانستن این که ما چه باید بکنیم به عنوان یک کاربر در این فضا باعث میشه خیلی از استفاده های ما معطوف میشه به استفاده های سرگرمی، پرسه زنی و گهگاهی حتی باعث میشه که ما دچار معضلات و مشکلات بسیاری بشیم. خب در این مسئله شما باب گفتگو رو باز بکنید و اینکه ببینیم راهکارهایی که میشه ارائه داد چیا هستن.
در خدمتتون هستم خانم دکتر. به مسئله بسیار خوبی اشاره کردین. مسئله که از اون یاد کردین تحت عنوان تأخر فرهنگی شناخته میشه، یعنی ابزاری و تکنولوژی وارد میشه در یک جامعه بدون اینکه فرهنگ استفاده از اون در جامعه وارد شده باشه. مثلا من میخوام خیلی کوتاه اشاره بکنم، اگر بخوام در حوزه رسانه صحبت بکنم، ما متاسفانه در استفاده از رسانه ها به طور کلی با یک تأخر فرهنگی مواجه هستیم. شما اگر تاریخ علوم ارتباطات رو مطالعه بفرمایید که البته من درس پس میدم میبینید که در جوامعی که به هر حال تکنولوژی رو به شکل پیشرفته تری استفاده میکنن، یک بازه زمانی طولانی وجود داشته در جهت اینکه رسانه های مکتوب و چاپی مورد استفاده مردم قرار گرفته، بعد وارد استفاده از رسانه های شنیداری شدن و بعد رسانه های سمعی و بصری. متاسفانه یک چالشی که در جامعه ما وجود داره این هستش که این سیر در واقع تکوینی مرحله به مرحله و پله پله در جامعه ما اتفاق نیفتاده و از این اتفاق تحت عنوان تأخر فرهنگی یاد می شود. برای مثال در حوزه همین مسئله سواد رسانه‌ای که این روزها خیلی هم باب هست و من و شما شاهد این هستیم که دوستان بیشماری در این مورد به اصطلاح صحبت میکنن، تدریس میکنن و بعضن ممکنه اتفاقا مسیرهای انحرافی هم وجود داشته باشه در چارچوب و خواستگاه اصلی این صحبت نشود. در مورد همین مسئله سواد رسانه‌ای ما ملاحظه میکنیم که در اصطلاح جوامع غربی از سال 1960 به محض اینکه استفاده از اینترنت همگانی میشود در مکتب شیکاگو اولین انجمن سواد رسانه‌ای شکل میگه. اما ما در کشورمون چند ساله که راجع به سواد رسانه‌ای صحبت میکنیم، در حالی که این ابزار تکنولوژی و این ابزار فناوری اطلاعات با این سرعت داره به روز رسانی میشه. الان ما در آستانه ورود به وب 5 هستیم و هنوز با چالش هایی که بر وب 3 به سر می بردیم داریم دست و پنجه نرم می کنیم و نحوه استفاده و تعامل صحیح با رسانه ها رو
خانم دکتر. قبل از اینکه بخوایم ادامه بدیم، حالا چون مخاطبین ما ممکنه که از هر سطح تحصیلی یا انواع تحصیلات مختلف برخوردار باشن، یه توضیح راجع به این وب 3 و وب 5 که فرمودید هم بفرمایید.
در خدمتتون هستم. ببینید وقتی که از یک بازه زمانی به بعد ما در سیر تکوینی که در واقع ابزارهای ارتباطی نوین در دست مردم قرار گرفت، بعد از اینکه رسانه‌های سمعی و بصری رو مردم استفاده کردن، خب رسانه‌های سمعی و بصری مثل تلویزیون و سینما هستن، حالا یا ویدیوهای شخصی، ولی یعنی در واقع رسانه‌هایی که هم ما میتونستیم ببینیم و هم میتونستیم از طریق اون پیام رو بشنویم. بعد از این مرحله یک مرحله هستش که در واقع ما در اون الان قرار داریم، مسئله رسانه‌های دوسویه هستن، یعنی رسانه‌هایی که در واقع ابزارهای تکنولوژی این فرصت رو به ما داده که یک گوشی‌های هوشمندی در دست ما باشه و ما بتونیم از طریق اون هم پیام رو دریافت بکنیم و هم پیام رو انتقال بدهیم. حالا این که وب 5 و وب 3 برای چی مطرح میشه؟ ببینید ما در وب 2 که به سر می‌بردیم، دو تا از در واقع حواس پنج گانه ما، من این رو اینجوری دو بسش رو به هم ربط میدم که توی ذهن شنوندگان بگیم.
بله خیلی هم خوب.
چون از لحاظ تکنولوژی و آیتی اگر بخوایم توضیح بدیم، این فناوری ها مسائل ریستری داره که یه مقدار تخصصیه، به برنامه ما خیلی فکر میکنم زمانش رو نداشته باشیم که بخوام در این
درسته،
ولی من سعی میکنم خیلی ملموس و به اصطلاح به صورت عادی سازی شده مطرح
خیلی متشکرم. بله
خواهش میکنم. در وب 2 ما دو تا از حواس در واقع پنجگانمون درگیره، یعنی حواس شنوایی ما و حواس بینایی ما، حس بینایی و حس شنوایی.
بله.
و ما در وب 3 شاهد این هستیم که حس لامسه هم وارد یعنی ابزار تکنولوژی این فرصت رو برای ما به عنوان کاربر یا حالا مخاطب یا استفاده کننده یا این ابزار تکنولوژی فراهم کرده که از حس لامسه‌مون
گوشی‌های لمسی و تبلت ها و اینها
بله برای برقراری ارتباط از حس لامسه‌مون استفاده میکنیم. بذار پنج که خدمتتون عرض کردن که اگر وارد بحث های آینده پژوهی بشیم که به زودی یعنی شاید ما نتونیم الان پیش بینی بکنیم دقیق چون به هر حال ما از لحاظ تکنولوژی انقدر به روز نیستیم که بتونیم توی نکته های به اصطلاح آینده پژوهی دقیق نقطه سنجی بکنیم نقطه زنی بکنیم که بگیم در کشور ما مثلا 5 سال دیگه یا 6 سال دیگه این اتفاق میفته. قابل تخمین زدن هست ولی قابل اعلام صریح از لحاظ زمانی نیست برای ما، ولی در واقع زمانی مطرح میشود که حس دریایی و چشایی هم برای ما یعنی این رسانه این مثلا ابزار هوشمند امکان این رو داره میده
انتقال حس بویایی و چشایی در واقع
بویایی بله و چشایی از این طریق اتفاق میفته. شاید مثلا اگر چندین سال پیش مثلا صحبت میشد که از طریق یک وسیله‌ای روی دریا مردم میتونن تردد بکنن خیلی عجیب بود، یا شاید مثلا چندین سال پیش ما خودمون به خاطرمون باشه که برای ما مثلا یه مسئله لاکچری بود، یه مسئله عجیبی
همین
که ما بتونیم مثلا با تلفن همراهمون تماس تصویری بگیریم.
البته حس بویایی تا جایی که من میدونم الان هم محقق شده، فقط بحث حس چشاییش
نرسیده.
بسیار خوب خانم میرقاسمی، ممنونم از توضیحاتتون. ازتون خواهش میکنم که همچنان همراه ما باشید. در بخش بعدی باز هم گفتگوی شما رو میشنویم. شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. همچنان همراه شنوندگان محترم هستیم با موضوع اصول کاربری در فضای مجازی. خانم دکتر وصلی گفتگو شما رو با خانم میرقاسمی میشنم.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر راجع به ویژگی‌های وب 2 3 و 5 صحبت کردیم. گفتیم که وب 2 زمانی بود که صرفاً دو تا از حواس ما رو با خودش درگیر می‌کرد، حس شنوایی و حس بینایی. وب 3 زمانی شد که ما حس لامسه رو هم در کنار حس بینایی و شنوایی درگیر رسانه ها کردیم و البته گفتیم که وب 5 رسانه های آینده هستند که حس بویایی و چشایی رو هم علاوه بر حس هایی که گفتیم میتونن درگیر خودشون بکنن، یعنی ما میتونیم مزه خوراکی ها رو حس بکنیم یا بوی مثلا عطر یک گل رو از فاصله زیاد حس بکنیم.
خب شما تصور بفهمید که ما در منزل خودمون نشستیم و بتونیم بوی غذای مثلا مادرمون رو استشمام بکنیم.
خیلی عجله.
بله. این
مثلا فرض بکنید اگر غذاش داره میسوزه ما از اینجا بتونیم بهش کشتار لازم رو بدیم.
بله این هم از فرصت‌های در واقع
اون بحث اینترنت اشیاء رو هم در واقع شاید میشه گفتش که با خودش همراه داره. بله همینطوره. خب خانم دکتر با توجه به اینکه انقدر رسانه ها دارن پیچیده تر و پیشرفته تر میشن، مسلما ما هم نیازمند این هستیم که همگام با رسانه ها خودمون رو به روز رسانی بکنیم و در آداب استفاده از این فضا بتونیم خودمون رو در واقع ارتقا بدیم و پیشرفت بکنیم. چه کار باید کرد در حالی که ما میدونیم که الان هنوز خانواده های زیادی هستن که اصلا استفاده از رسانه ها رو خیلی مفید یا مؤثر نمیدونن یا رسانه هراسی دارن، یا کسانی که ممکنه که کاملا رها کردن فرزندانشون رو یا حتی خودشون و همسرانشون در این فضا کاملا رها شده هستن. خیلی وقتها وبگردی های بی دلیل و بی مورد داریم در حالی که میدونیم که رسانه ها قرار هست به ما در پیشرفت شدن زندگیمون کمک بکنن. در چنین فضایی ما برای اینکه بتونیم کاربری مناسبی در فضای مجازی داشته باشیم چی کار باید بکنیم؟
خواهش میکنم در خدمتتون هستم. ببینید همینطور که شما فرمودین، امروز دنیای اینترنت و فضای مجازی یه سهم خیلی مهمی بر ارتباطات میان فردی ما داره. ارتباطات میان فردی یعنی ارتباط من با شما، ارتباط هر دو نفر با هم دیگه، یک نفر با یک تعداد آدم دیگه. قبلا اگر ما ارتباطات اون از طریق خب سینه به سینه و فیزیکی اتفاق می‌افتاد، امروز به صورت با از طریق فضای مجازی داره اتفاق می‌افته. و خب فضای مجازی یک ظرفیت قوی داره که خیلی ظرفیت قابل توجهیه که در واقع اهالی این کره خاکی رو داره به سمت و سوی پذیرش عادت‌ها، باورها، هنجارها و هنجارهای فردی اجتماعی می‌بره. یعنی مشاهده این هستیم که به واسطه شرایط فرامکانی و فرازمانی، یعنی ما بدون اینکه موقعیت زمانی و موقعیت مکانی ما رو محدود بکنه، ما میتونیم اطلاعات رو به سراسر کره خاکی مخابره بکنیم.
بله.
و این باعث میشه که یک ساختار هویتی جدیدی در واقع شکل بگیره، یعنی یک ساختار شبکه‌ای یا همون شاید بتونیم تحت عنوان دکده جهانی که شما بذارید. بله. سوق داره میده که در واقع این ساختار جدید باعث میشه که یک سطح اخلاق و یک سطحی از معنویت در جامعه به وجود بیاد که شاید تا قبل از این وجود نداشته. ما در واقع تلاش میکنیم در جاهای مختلفی که در واقع در حوزه سوادرسانی فعالیت میکنیم، یک اصولی رو مطرح بکنیم مبنی بر این که در واقع مردم آشنا بشن، آهاد مختلف افراد جامعه از کودک و نوجوان و خانواده و مسئولین و غیره و غیره، در واقع آشنا بشن به این که این فضای مجازی الان جدای از فضای حقیقی ما نیست. حتی مقام معظم رهبری در یک جایی از بیاناتشون فهمیدن که الان فضای مجازی به اندازه خود انقلاب اسلامی اهمیت داره. یعنی در واقع ما نمیتونیم این فضا رو تفکیک بکنیم، جدا بکنیم از واقعیت‌های موجودی که در جامعه ما وجود داره. مثلا متأسفانه که بحث احترام و ادب در فضای مجازی متأسفانه یک سری به خاطر عدم تصور واقعی، یعنی چون در فضای مجازی تصویرهای ذهنیه که شکل میگیره، ما چشم تو چشم نیستیم یا به اصطلاح فیزیک بدنمون انتقال پیدا نمی کنه. حالا که از اون ارتباطات تصویری در واقع وقتی که داریم یک انتقال پیامی رو میدهیم، معمولا این اتفاق به این شکل نمیفته که ما در واقع زبان بدنمون بیانگر
امکان بله انتقال زبان بدن است. بله.
و یا بعد یه بحث دیگه که در فضای مجازی وجود داره، امکان پنهان ماندن هویت فردیه. یعنی ممکنه که مثلا فرد تصورش این باشه که البته من و شمایی که در این حوزه تخصص داریم خانم دکتر میدونیم.
بله.
که قطعا تک تک فعالیت های کاربری ما در فضای مجازی داره رصد میشه.
این تصور در واقع میشه گفت وجود داره، کسانی که کاربر هستن فکر میکنن که میتونن در این فضا مخفی باشن و فعالیت مخفیانه داشته باشن.
بله. و این باعث میشود که ما یک سری از رفتارهایی رو با یه شدت و حدت بیشتری در واقع از خودمون بروز بدیم که چه در فضای فیزیکی این کار رو نمی کردیم. برای مثال یه مثال خیلی ساده که الان همه من و شما و همه مخاطبان هم اکثریت افراد تقریبا میشه گفت باهاش رو در رو هستن،
دست و پنجه نرم میکنن.
این بحث کلاس های آنلاینه. ببینید خب کلاس های آنلاینی که در کشور ما داره برگزار میشه، تکنولوژی ما به این سطح نرسیده است که ما در واقع 15 نفر 20 نفر رو به صورت یکسان مثلا تصویرشون رو داشته باشیم. معمولا کلاس ها به این شکل برگزار میشود که فرض بفرمایید که فقط دوربین یک نفر گوینده یا معلم یا برگزار کننده یک کنفرانس اینها باز هستش و بقیه مستمع هستن. این مستمعین در واقع کسانی هستن که ممکنه که با یه اسم کاربری، یعنی اسم وقتی وارد مثلا میخوان یک رومی بشن یا اتاقی بشن برای برگزاری یک جلسه یا از یک کلاسی استفاده بکنن، ممکنه با یه هویت دیگه خودشون رو معرفی بکنن. تصورشون این هستش که خب الان من میتونم چت بکنم و یه حرفی رو که حرف درستی نیست رو هم به معلمم یا به اون برگزار کننده کلاس بگم، با این تصور که هویت من شناخته نمیشود. حالا حرف ما در اصول کاربری در فضای مجازی چی هست؟ این هست که اگر ما قبلنها پیشترها صحبت میکنیم راجع به اینکه مثلا یک والدی که میخواست انتقال تجربه به فرزندش داشته باشه براش توضیح میداد که دختر من، پسر من، یا به حال یه معلمی که به دانش آموزش آموزش ادب رو میداد، میگفتش که مثلا اگر معلم وارد کلاس شد شما باید بایستی. این رعایت ادب و احترام رو ما قبلا به صورت سینه به سینه به نسل خودمون منتقل میکردیم. حالا این ادب و در واقع احترام در فضای مجازی هم یک سری مصادیقی داره.
بله.
لازم هستش که به اونها پرداخته بشه.
خانم میرقاسمی استفاده کردیم، ممنونم. باز هم ازتون خواهش میکنم که همراه ما باشید. برمیگردیم و بخش پایانی و جمع‌بندی رو از زبان شما میشنویم.
خواهش میکنم.
همچنان شما شنونده بوتیقا از رادیو فرهنگ هستید. خانم دکتر وسالی در بخش پایانی و جمع‌بندی گفتگو شما رو با دکتر میرقاسمی میشنویم.
خیلی متشکرم از شما. خانم دکتر، در بخش قبلی صحبت کردیم راجع به این که به هر حال حضور در این فضا نیازمند آدابی هست و شاید اون آدابی که ما در کلاس‌های حضوریمون، در روابط حضوریمون خودمون رو ملزم به رعایت اونها میدونیم در فضای مجازی، چون امکان انتقال زبان بدن هم وجود نداره، خیلی جدیتر و مهمتر به نظر برسه. و عده‌ای از افراد تصورشون بر این هست که در این فضا احساس میکنن که مخفی هستن و شخصیتشون مورد نقد ممکنه که قرار نگیره، از این جهت ممکنه که رفتارهایی رو از خودشون بروز بدن که متناسب با فرهنگ ما نباشه. البته ما نکاتی هم داریم مبنی بر این که در فضای مجازی به دلیل استفاده از استیکرها یا شکلک‌های مختلف که اینها در واقع از حالت بومی‌سازی در آمدند و حالت جهانی پیدا کردند، خیلی وقتا ما ممکنه که حتی دچار استحاله فرهنگی هم شده باشیم. یعنی خیلی از علامت‌هایی که قبلا برای ما اهمیت ویژه داشتن الان می‌بینید دیگه اهمیتشون رو از دست دادن، یا اینکه ما داریم از علائمی استفاده می‌کنیم که اینها برای ما به عنوان پیشفرض قرار داده شدن و چون ما نمونه بومی اون رو پیدا نمی کنیم، حتما از نمونه هایی که در واقع به عنوان جهانی در این نرم افزارها تعریف شدن داریم استفاده می کنیم. اولا که اینها چه تأثیری دارن، این که ما دائما داریم از شکلک های جهانی استفاده می کنیم، البته این که جهانی میگیم به این معنا که حالا در واقع یک کشور خاص سازنده هست و سایر کشورها مصرف کننده هستند و البته اون کشور خاص سازنده داره فرهنگ خودش رو در قالب این استیکرها، در قالب شکلک هایی که در اختیار ما قرار داده، به کشورهای دیگه منتقل میکنه و به نوعی حتی میشه گفت تحمیل میکنه. خب هم تکمیل صحبت قبلیتون رو بفرمایید، هم در این زمینه اگر که نکته‌ای دارید ممنون میشم بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. من خیلی کوتاه با توجه به اینکه فکر نمیکنم زمان زیادی از مثلا اتمام زمان باقی مونده باشه و خودتون بهتر میدونید خانم دکتر وسالی جان که این مسئله دریایی از محتوا هست که باید ساعت‌ها راجبش صحبت بشه. من خیلی کوتاه اشاره میکنم در بحث استیکرها که فرمودین و یا این نشانگرها و نماهایی که در واقع در فضای مجازی وجود داره برای انتقال معنا، که قطعا با یک تضاد فرهنگی ممکنه که با کشورهای مختلف دنیا مواجه باشه و این یک جور استقلال فرهنگی رو که فرمودین به وجود آورده که در واقع همون بچن به سمت جهانی شدن و یک شکل، ولی واقعیت یک واقعیت اجتناب ناپذیری در این حوزه متاسفانه وجود داره و اون همین است که به هر حال این قالب مثل اینه که من یه ظرفی رو از یک کشور خاص خریداری کرده باشم، به هر حال من نمیتونم شکل این ظرف رو تغییر بدم، اما میتونم یه کاری بکنم، میتونم در این محتوایی رو که مد نظرم هست رو قرار بدم. حالا ما بحثی که الان میکنیم راجع به همین محتواست که من در حوزه در واقع رعایت احترام و ادب از اصول کاربری در فضای مجازی خدمت شما عرض کردم. به واسطه این که نمیتونم تمام محتوایی رو که مد نظرم هست و فکر میکنم که لازم هستش که مردم عزیزمون باهاش آشنا باشن رو در این چند دقیقه خدمت شما بزرگواران ارائه بکنم، فکر میکنم خالی از لطف نباشه که یک کتابی رو معرفی بکنم خدمت شنوندگان عزیز شما بزرگواران. کتاب دینداری در فضای مجازی که در واقع بنده هم جزو نگارندگان کتاب هستم و در واقع ما در این کتاب سعی کردیم که اصول کاربری در فضای مجازی رو توضیح بدیم، یعنی بحث توهین کردن ها، تهمت زدن ها، امانت داری ها، و انتشارات پشتیبان این کتاب رو چاپ کرده. حالا من چند تا نکته رو خیلی تیتروار و سریع بگم و بگذرم با توجه به این که می‌دونم که زمان برنامه رو به اتمام هست، خواهش میکنم. ببینید ما واقعا یک سری چیزهایی هستش که آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم. مثلا ما یک الگوی بسیار به روز رسانی شده ای داریم با وجود اینکه زمان زیادی از نزولش گذشته و اون قرآن کریم هستش. ما در قرآن کریم میبینیم که خدای بزرگ وقتی که حتی راجع به دشمن خودش و حتی راجع به شیطان داره صحبت میکنه، از واژگانی که دال بر بی‌ادبی باشه استفاده نمیکنه. این بزرگترین الگوی ما.
خانم دکتر با توجه به اینکه فکر میکنم این یکی از بحث‌هایی هست که خانواده‌ها بهش نیاز دارن، من میخوام این قول رو از شما بگیرم که یک برنامه دیگه در خدمتتون باشیم تا مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
خواهش می‌کنم.
خیلی لطف کردید خانم دکتر میقاسمی. امیدوارم بتونیم باز هم در برنامه بعدی همراهتون باشیم.
خواهش می‌کنم. زنده باشید.
ممنونم. خدا نگهدارتون. بسیار خوب خانم دکتر وسلی، ممنون و سپاسگزارم از حضورتون. فقط در حد 20 ثانیه زمان داریم، اگر جنبندی دارید بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای همتی. مسلماً این روزها با وجود فضای مجازی ما داریم بخشی از زندگیمون رو داخل این فضا میگذرونیم. مسلماً این که ما بتونیم هویتمون رو، بتونیم در واقع اون آداب اجتماعی و فرهنگمون رو در این فضا حفظ بکنیم و بتونیم در واقع از رسانه‌ها در جهت رشد خودمون استفاده بکنیم، نیازمند این هست که بدونیم آداب کاربری چگونه باید باشه و ما در این فضا چگونه باید رفتار کنیم، و قطعا این هم نیازمند نوعی تربیت هست و ما باید حتما از سواد رسانه‌ای در این زمینه استفاده بکنیم. از شما و از همه شنوندگان عزیزی که ما رو همراهی کردن سپاسگزارم.
خواهش میکنم. ممنون از اینکه امروز هم همراه ما بودید در بوتیقا. باهاتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدارشون.
از همراهی شما شنوندگان محترم ممنون و سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
شب بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو می‌کنیم و همچنان از تهران استودیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ در کنار شما هستیم. انشاءالله تا ساعت 22 شب و قصد داریم که در یک ساعت پیش رو دو برنامه رو به شما تقدیم کنیم. ساعت 21:09 شب شما شنونده برنامه چاپخانه خواهید بود به مدت 27 دقیقه حاصل تلاش همکاران خوبم در گروه کتاب، و حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ ساعت 9:30 به شما تقدیم میشه. شبهای فرهنگ به مدت حدود 29 دقیقه. امیدوارم همچنان ما رو همراهی بفرمایید در این یک ساعت باقی مانده در این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ. چند پیام بازرگانی بشنوید. موسیقی
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
رسیدیم به ساعت 21:09.